أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما دیگه آخرین بحثمون در این مسئله، که فرمود و ما ذکرنا و القدر متیقن و الا فلا یبعد کون المدار علی البلدان و هی مکه و المدینه و الکوفه و کربلا، لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط خصوصا فی الاخیرته. در باره حائر حسینی که گفتیم، اونو دیگه شرح دادیم که ربطی به شهر کربلا نداره، اما راجع به کوفه سرانجام نتیجه گرفتیم که کل شهر کوفه هم میتونه داخل بشه، ولی آزادی احتیاط مستحبی است در باره کوفه. و مکه و مدینه هم همون شهر میزانه، بله، چون عرض میشود در صحیحه علی ابن مهزیان در آخرش سوال کرده بود که من 2 سال پیش نامه نوشتم، شما فرمودید که حرمین، مقصود شما از حرمین چیه؟ حضرت فرمود مکه و مدینه. بله، و دیگه اینجا هم قابل حمله بر مسجد نیست، برای اینکه خب او خودش خب میدونسته که حرمین همین، که یعنی اون سوالش دقیقا از همین بوده که آیا انحصار داره به مسجد یا کل شهر میگیره، که حضرت وقتی فرمود مکه و مدینه یعنی مربوط به مسجد، خصوص مسجد نیست، ولی او احتمال نمیداده که حرمین یعنی مثلا اعواز، احتمال میره که مثلا علی مرزیار مثلا اینطور فکر بکنه، ولی خودش اعوازی بوده، اما همچه احتمالی که نمیداده. پس اصل سوال او از همین بوده که آیا اختصاص داره به مسجد یا کل شهر میگیره. پس وقتی حضرت جواب دادن مکه و مدینه، در تقابل ما مسجده، یه قابل حمله بر مسجد نیست. حالا و اما بحث دیگری که اینجا داریم، عرض کنم به خدمت شما، ببینم خود سید متعرض شده یا نه. بله، خودش متعرض شد. ولا یلحق بها سایر المساجد و لحوت فی المساجد الثلاثه الاقتصار علی الاصلی منها دون زیادات الحادثه فی بعضها. خب نه، یه بحث کرده راجع به این که اگر قائل بشویم به اختصاص به مساجد حتی در مکه و مدینه، آیا مسجد اصلی میزانه یا با این مسجد توسعه یافته؟ بعد احتیاط میکنه مرحوم سید، چون خب مسئله محل احتیاطه این که انسان اکتفا کند به همون مسجد اصلی. خب اما دیگه متعرض نمیشه که اگر شهر را بدیم چی چه میشه. خب چون خب ما بالاخره نظرمون در مکه و مدینه شهره، حالا باز همین بحث میاد که آیا شهر اصلی یا شهر فعلی. این عرض میشد بله، چون اینجا بحث اینه که آیا این عناوین که عنوان مثلا مسجد الحرام یا مسجد النبی که در روایات وارد شده، یا مثلا شهر مدینه یا مکه، آیا مراد ازش قضیه حقیقیه است یا قضیه خارجیه؟ اگر قضیه خارجیه بود، یعنی خب همینی که هست دیگه، اشاره است به همین چیزی که موجوده دیگه، اضافات را شامل نمیشه، بعدا ای توسعه پیدا کرد شامل. اگه بر سبیل قضیه حقیقی باشه، یعنی ما یسمی بالمدینه ما یسمی بالمکه، هر قدر اندازه‌ای باشه، ناظر به این موجود خارجی نیست، ناظر به عنوان کلیه، این عنوان مدینه عنوان مکه دیگه در هر زمانی به هر کیفیتی صدق بکنن، هر دوش محتمله انصافا. اما یه مؤیدا وقتی هم هر دوش محتمل بود، مقتضای قاعده چیه؟ احتیاط، برای اینکه دیگه ما ظهوری نداره. هر دوش محتمل قضیه خارجی باشه، محتمل به صورت قضیه حقیقیه. وقتی که احتمال شد مجمل میشه، وقتی که مجمل شد باید احتیاط بکنیم، احتیاط بکنیم از جهت اینکه اصل حج خلاف قاعده است، حکم تخییر، باید اقتصار کنیم به قدر متیقن. قدر متیقن همون مکه و مدینه اصلی هستن. خب این یه روال بحث. نه اینجا نه، در همچه جایی که داریم که مثلا یه جایی معیی کردن، یه اسمی بردن، فلون شهر فلون مسجد یا چه، خون ظاهرش هم این است که ناظر باشد به همون مسجدی که در اون موقع هست. حالا آمدن یه قری زمین خریدن اضافه کردن، نمیدونیم. نه نمی آبله، اینجا مورد خاصه، در این نوع موارد، این نوع موارد محل تردیده، چون هر دوش قابل صدقه، هر دوش سر نمیتونیم ادعا بکنیم بگیم یکیش خلاف ظاهره، یکیش مطابق ظاهره، یک معنا خلاف ظاهره، قطعا نه، هر دوش محتمله. خب اما عرض کنم به خدمت شما، پس اگر که روی این روال حرکت کردیم، نتیجه میشه که احتیاط واجب میشه. احتیاط واجب میشه یعنی اکتفای به اون مسجد اصلی یا شهر اصلی، حالا فرق نمی کنه، بحث رو هم میتونیم بیاریم سر شهر، باز شهر اصلی. شهر اصلی مکه تا کجا بوده؟ یه فوق فوقش تا قبرستان حجوم، قبرستان ابو طالب. عرض شود به خدمت شما که حتی قبرستان خارج از شهر بوده، یعنی انتهاش مسجد الجن بوده یا کمی اون طرفتر از مسجد الجن، که یه فاصله ای هم داره مسجد الجن با قبرستان، بالاخره همونجا. این دیگه آخر شهر بوده. عرض کنم به خدمت شما، پس این هم راجع به این مطلب. اما محقق خویی رضوان الله یه مؤیداتی ذکر میکنه برای اینکه اثبات اینکه به صورت قضیه خارجیه است و همون مکه و مدینه اصلی مقصودن. این مؤیدات را ملاحظه بفرمایید. بله، كما يفسح عن قوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين مدنيين فإن الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن. در مسألة مربوطة بقضية إحرام، قضية إحرام وتلبية وأحكام هستن که موضوعشون شهر مكة است. توجه فرمودید اینجا امام تمرکز کرده و تأکید کرده سر مکه زمان رسول الله و حدی که براش معین کرده عقبت المدنیین، بعدم فرموده چون که ان الناس قد احدثوا، مردم بعد زیاد کردن سر شهر مکه و این زیادی به اصطلاح فایده نداره. درست شد؟ اینی در روایت دیگه هم من مشابهش روایت دیگه است که می فرماید الحاکی لکیفیت حج النبی صلی الله علیه و آله، که می فرماید و دخل، یعنی دخل رسول الله من اعلا مکه من عقبت المدنیین و خرج من اسفل مکه من زیطوا، که باز چی میشه؟ باز یعنی حضرت اومده میزان را بر امون افعال پیغمبر قرار داده در امون زمان و اون را هم میزان قرار داده، گفته همونه دیگه، به همون صورت باید عمل بشه. التفات فرمودید پس به اضافاتی که شده و شهر تا چند فرسخ از هر طرف توسعه پیدا کرده، در اون احکام امام اینا را قبول نکرده، و رد کرده در دوتا صحیحه. پس بنابراین یه معیدیه، چون حالا بحث ما خود در احرام و تلبیه و انتظار نیست، بحث ما در تخییره التفات. ولیکن این وجود این روایات یک مقدار عرض میشد ذهن انسان را آشنا میکنه و مانوس میکنه با این که این اصطلاحات به صورت قضیه خارجیه گفته شده باشه، نه قضیه حقیقیه. حتی در مسئله تخییر که آمده مثلا موضوع را حرم قرار داد، حرم مکه و حرم مدینه، خب حرم مقصود کجاست؟ التفات فرمودید مراد حرمین شریفین یعنی شهر مکه و شهر مدینه. خب اراده شده از حرمین شریفین شهر مکه و مدینه، اما یعنی تا یه نقطه معینی بالاخره که در همون موقع بوده. التفات فرمود که حرمیت براش، آقا حرمیت یه امر اعتباریه که حرمیت براش وضع شده، یا خود همین حرمیت هم به صورت قضیه حقیقیه است، احتمالش هست اما بعیده. پس بناهن علازا با توجه به قرائن مختلفه کفه احتمال این که قضیه خارجی باشه و ناظر باشد مهمون مکه و مدینه اصلی این سنگین تره. لا لا، اگر پذیرفتیم پذیرفتیم، نپذیرفتیم وقش این است که شک میکنیم، و شک کردیم باید احتیاط بکنیم. آره احتیاط بکنیم، یعنی همون قصر را که مسافریم بالاخره وظیفه اولیمون صلات قصره، نمیدونیم از این عموم عام خارج شدیم مخرجی پیدا شد یا نشد، خب وقتی شک کردیم باید به عموم عام عمل بکنیم. نه خب همین حرم نمیدونیم از کجاست تا کجا، خود شهر مکه، شهر مکه اصلی یا تا آخر. بله مشخص کردن حد معین بوده تا همون جا، مثلا تا مسجد الجهر دیگه. احتمال این که حرمیت هم بر سبیل قضیه حقیقی باشه یعنی قابل توسعه پیدا کنه احتمالش بعیده. بر ما شما درست. فبنان الازاله که اینا قرائنی هستن و معیداتی هستن، این مطالب مختلف که گفتیم بر این که همون مکه و مدینه اصلی منظور باشه. اگر پذیرفتیم فبا، نپذیرفتیم شک کردیم باید احتیاط بکنیم، و مقتضای احتیاط صلات قصر. بله بحث بعدی مسئله دوازدهم، اذا کان بعض بدن المصلی داخلا و بعض خارجا. اوی آدم کیفش کشیده بیاد یه جایی بایزه که یه پاش تو حرمه تو مکه است، یه پاش خارج مکه است، این چطوره؟ تخییر شاملش میشه؟ نه، جوابش هم نفیه، نه نمیشه. چرا؟ برای این که خزارش این است که کل بدن آدم توی اون محل باشه، این نصف بدنش تو اون محل باشه، این نمیگیره، اطلاق دلیل شامل نمیشه. عرض کنم به خدمت شما. حالا میفرماید نعم لا بأس بالوقوف فی منتهى الحد، بیسته سر او خود به اصطلاح میلیمتر آخری. خب حالا که اگر بخواد سجود بره رکوع بره، اون دنباله ما تحتش بیرون قرار میگیره. و اگر چرون چه نه در حال قیام داخله، اما وقتی که رکوع میره اینجور میشه. خب اگر همینطور سر جاش مون، خب به لحاظ این که وقتی رکوع میره یه خورده میره خارج از حرم ولو از ناحیه اسفلش، این اشکال داره. حالا راه حلش میفرماید که اگر اینطور بکنه در حالی که ایستاده و داخل حرم، همچه که میخواد بره رکوع یه ذره بیاد جلو، یه کمی بیاد جلو که در حین رکوعش هم اون قسمت اونها خارج از فضای حرم قرار نگیره. این آیا چطوره؟ اشکالی نداره دیگه، چون میزان اینه که در تمام صلات بدنش داخل حرم باشه، خویم این کاری کرده حین رکوع کمی رفته جلو به طوری که اون تیزی قسمت آخر
یا قسمت جایی که سجده خب اونو متصل بره
آره
آره
آخره که مثلا فرض کنید بله جنوب قرار گرفته بله 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 اول قرار گرفته که وقتی سجده میره پیشونیش میره بیرون وقت سجده بیاد عقبتر اما وقتی که سر پای ایستاده سر لبه ایستاده که اگر اون سجده در اون حال با اون موعظ باشه فایده نداره اما وقت سجده میاد عقب اشکال نداره پس این هم این مسئله چون میزانش صدق عرفیه و صدق عرفی به همین صورت مسئله 13 هم لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور آیا در باب صوم هم آدم مخیره که بگیره یا نگیره؟ نه چرا؟ برای اینکه عمومات خب میگویند روزه نگیر یه آدم بالاخره مسافره و من کان منکم مریضن گوش میکنید او علا سفرن و عدتون من ایام اخر خب یه آدم الان چیه مسافر دیگه مسافر قصد شرم نکرده مقتضای عمومات روزه نباید بگیره آیا در اونجا مخیر هست؟ نه دلیلی بر الحاق نداریم در باب صبح بنابراین تخییر مخصوص صلاته و در صبح تخییری نیست مسئله 14 التخییر فی هذه الاماکن استمراری تخییر در این اماکن استمراری یعنی چه؟ یعنی همینطور که اول نماز آدم مخیره میل خودش مثلا فرض کنید که نیت بکنه تمام ها حالا نیت کرد تمام تغییرش از بین میره یا تغییر ادامه داره؟ ادامه داره یعنی چه؟ یعنی دو رکعت خوند نیتش برگشت دلش خواست که قصر بخونه و هنوز هم وقت نگذشته میتونه تمام را تبدیل به قصر بکنه؟ بله میتونه قصرش بکنه یا به عکس اول نماز قصر کرده نماز قصر دو رکعتی که خون تصمیمش عوض شد اشکالی نداره پس این تخییر استمراریه یعنی در طول صلات ادامه داره چرا؟ چون ظاهر ادله است برای اینکه ظاهر ادله که تخییر آمده ظهور داره در این که پس تخییر تا آخر نمازم باقیه دلیلی نیامده بگی تخییر شما محدوده تا اول صلات همچه دلیلی که نداریم مقتضای اطلاق دلیل این تخییر را شامل می‌دانیم تا آخر صلاة و طبیعت قصر تمام هم طبیعت واحد است همون بحثی که قبلا گفتیم چون طبیعت واحد است این هم اشکالی ایجاد نمی‌کنه آره مردد باشه بگه حالا ما شروع می‌کنیم تا بعدا تصمیممون قطعی بشه این هم اشکال نداره بالاخره نیت نماز ظهر کرده این متصفه به صلاة ظهر یا صلاة عصر و همین نیت شروع کرده به نماز قصد تمام بشه میذاره بعد تعیین بکنه اشکال نداره مسئله 15 هم که دیگه آخرین مسئله کتاب هم هست این است که یه مستحب است این که انسان بعد از هر نماز قصری 30 مرتبه تسبیحات اربعه بخواند سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر لکن یه مقدار عرض می شود بحث‌انگیزه از بابت این که روایتش صحیح است و دارد یجب علی کل مسلمه صحیحه سلیمان ابن حفص مروزی قال الفقیه العسکری علیه السلام یجب علی المسافر ان یقول فی دبر کل صلاتن یا فی دبر کل صلاتن یقصر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 30 مره لتمام الصلاه اینجا تعبیر به یجب داره خب اینم ظهور داره ظهور داره در وجود بله نص نیست اما ظهور داره قابل حمل است بر مستحب مؤکد اما خلاف ظاهر و لهذا عرض کنم به خدمت باسات شما اینجا باید یه چاره بکنی که محقق خویی همون قاعده ای که همیشه میگی لو کان لبان اگر یه قضیه واجب بود در آینه خود زمان پیغمبر شروع میشد و چون محل ابتلا بود خب بالاخره این همه روایات امام عسکری امام یازدهمه قبل ایشون هم حرفی نبوده، همه هم نماز شکسته خوندن، این کار هم نکردن. پس بنابراین این احتمال بله همون مستحب معکد میساده که عمل مستحبی بوده، خب ادرام نداره ام نداره، ترکش اشکالی نداره. اما این که بگوییم واجب باشد، خب این نمیشه. پس عمل یعمه ائمه و اصحاب و خود پیغمبر و اینها عرض می شود برخلاف قضیه اگر واجب باشه امکان نداره. لوکانه لبان اگر واجب بی بود برای نه از قبل آشکار می شد قضیه، و چون که نه همچه چیزی سنت و سیره بر عمل به این کیفیت نبوده، این کشف می کند از عدم وجود. وقت استحبابش هم نباید بدیم، نه مستحب هست، مستحب هست، مستحب هست، ولی واجب نیست. نه اعراض آخه از روایت سند خراب میگن، سند که نه خب کلش میره دیگه. و حالا که نه فتوا به استحباب دادن، فقها فتوا دادن به استحباب، استحباب مؤکد. پس بنابراین همه این قرائن دلیل بر این که وجوب نیست، روایت رو ساقط نمی کنیم از اعتبار که بگیم سندش خراب، نه، بلکه حملش می کنیم بر استحباب. یعنی استحباب مؤکد.
از روایت دیگری اینا برداشت کردنه یا با همین روایت استحباب؟
نه با همین روایت حملش کردن وجوب را بر استحباب مؤکد، به خاطر اینکه وجوبش قائل نداره و خلاف سیره هم بوده. هیچ کس عمل نکرده. اگر واجب باشه یه چیزی، خود دیگه ممکنه مثلا عمل نکردن خود یعنی چه؟ یعنی نماز ناقصه. نه 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 همین یه روایت درست. بله بله متوجه شدم. یعنی بحث شما دیگه مربوط به بحث نیست، بحث تا حالا ما بحثمون در تسبیحات اربعه است. بله بذار از این فارق بشیم. تسبیحات بالاخره بله چی شد؟ اربعه سی مرتبه مستحب مؤکده، فتوا هم دادن فقها به استحباب، و حمل کردن یجب را، چون اصل یجب به معنای چیه؟ معنی لغویش نه نه یجب معنی لغویش، نه معنی اصطلاحیش. معنای لغوی وجوب وجبه یعنی استقره، به معنای ثبات و استقراره. ببینید در آیه شریفه داره فاذا وجبت جنوبها فکلوا منها و اطعموا البائس الفقیر. فاذا وجبت جنوبها یعنی چه؟ یعنی استقره، یعنی ذبیحه ای که شما چیز میکنید خواهی تکون میخوره، میپره. تا اون موقعی که میپره زنده است، حق ندارید ازش بخورید. چه حق دارید ازش بخورید؟ موقعی که کامل بمیره. علامت مردنش چیه؟ وجبت جنوبها. جنوب جمع جنبه، جمع یعنی پهلو، یعنی پهلوی این حیوان دیگه آرام بگیره روی زمین. آرام که گرفت دیگه مرده، او وقت حق دارید ازش بخورید. و ازا وجبت جنوبها ها فکلو منها و اطعم البائس الفقیر. پس وجبه یعنی چه؟ یعنی استقر، به ثبات رسید، دیگه این تزلزلش برطرف شد. خب این معنی وجب است، معنی لغوی التفات فرمودید. اون وقت حکم الزامی از بامی که ثبات و استقرار بیشتری داره بهش گفتن وجوب، ولی قابل حمل بر استحباب مؤکد هم هست. لذا بعضی از آقایون فقها هم در عمل، ما اینکه در فتوا مستحب میدارن ولی در عمل ملتزم هم هستن. من دیدم، سراغ دارم از فقهایی که در عمل سعی میکردن ترک نکنن این تسبیحات اربعه را. خب اینجا دیگه الحمدلله کتاب ما هم به پایان رسید. این کتاب که امسال خوندیم تا اینجا بحث قصر تمام بود و بحث شریفی هم بود که خدا لطف کرد و ما توفیق داد که ما این بحث شریف را بخوانیم و به اتمام برسانیم. آره، رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعلی من لدنک سلطانا نصیرا.